مجموعه پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت داروی کیزی تولید و منتشر می شود.
من مریم بختیاری، متخصص کودکان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران.
و من آیلار آهنگری، پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با سری فارسی مجموعه پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست.
مجموعه انکوباتور با هدف بررسی مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافن یاسو باربو، فوق تخصصهای نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به 5 زبان زنده دنیا ارائه شده است.
مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت رسمی و اپلیکیشن های اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، آمازون میوزیک، آی هارت رادیو، پاندورا، پاکت کاست، گود پادز، کاسترو، تیونین پلاس الکسا، استیچر اند اورکاست در دسترس خواهد.
سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیزمون به اپیزود 14 مجموعه پادکست انکوباتور فارسی. خیلی خیلی خوش اومدین، خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم، مخصوصا توی سال جدید با اولین اپیزود جورنال کلابمون، و ازتون ممنونیم بابت همه همراهیاتون توی این یک سالی که در خدمتتون بودیم. امروز متاسفانه آیلار به خاطر حالا یک درگیری ها و مسائلی که داشت متاسفانه نتونست همراه ما باشه، ولی به جاش یکی از دوستای خیلی عزیزم رو دعوت کردم که توی این اپیزود همراه هم باشه، هم دکتر زهره رضایی، متخصص کودکان که در حال گذراندن دوره طرح ضریب کاشون توی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هستن. زهره جان خیلی خیلی بهت سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم ازت که دعوتمون رو قبول کردی و مهمون این اپیزود ما هستی.
سلام مریم جان، ممنونم عزیزم. منم واقعا خوشحالم که مهمان پادکست مورد علاقم هستم. منم به نوبه خودم عید نوروز و سال جدید و به همه مخاطبان پادکستم که با تو رو تبریک میگم و بهترین ها رو آرزو میکنم.
ممنون زهره جان، منم فکر کنم فراموش کردم، منم سال نو رو به همه شنونده هامو مجددا تبریک عرض میکنم و برای همه سالی سرشار از سلامتی و موفقیت و اتفاقای خوب برای هممون و دل خوش آرزو میکنم انشالله. زهره جان اگه موافق باشی بریم سراغ جورنال کلابمون. امروز 3 تا مقاله خیلی جذاب داریم، 2 تا مقاله من دارم، 1 مقاله تو داری، بریم که شروع بکنیم. فقط قبل این که بخوایم به مقاله هامون برسیم، من 2 تا خبر کوچولو میخواستم برای شنونده هامون بگم. یکی این که من داخل کانال هم گذاشته بودیم ما که تغییر، یعنی در واقع آپدیت جدید گایدلاین نایس رو که برای درمان عفونت‌های آنتی بیوتیکی هست، فایل پی دی افش رو و در واقع خلاصه تصویریش رو داخل کانال تلگرام گذاشته بودیم که اگر ندیدید میتونید برید نگاه بکنید. راستش خود گایدلاین رو برید نگاه کنید، 80 صفحه گایدلاینه و خیلی مفصل بود، ولی من تا جایی که نگاه کردم چون مشخص کرده بودن که مثلا خب کدوم قسمت‌ها توی آپدیت 2024 اضافه شده، من اون مورد رو یادداشت کردم که حالا زهره اگر تو هم موافق باشی میتونیم این چند تا دونه مورد رو بگیم، گرچه واقعا به نظرم خیلی موردای خیلی کریتیکال و حیاتی نبودن که مثلا بگم واقعا گیم چینجینگ ان و داستان رو عوض میکنن،
ولی حالا دونستم
هر... دقیقاً آره. خب ببین، چیزایی که من توی این گایدلاین پیدا کردم تغییرات 2024 ش بود، نکته اول این بود که خیلی تاکید کرده بود که توی نوزادهایی که تشخیص مننژیت باکتریال ما براشون میدیم نیازی به محدودیت مایع به صورت روتین نیست، و اینکه اگر اون نوزادمون تحمل پی او داره یا به هر حال تحمل شیر داره یا تحمل مایع داره، سعی کنیم اون میزان مایع نگهدارندش رو به همون میزان نگهدارندگیش، یعنی بدون محدودیت، از روش ها را یا اورال یا فیدینگ تیوب حتما بهش دهین درمان بهش بدیم. نکته بعدی که گفته بود، میگم حالا به نظر من اینا خیلی چیز عجیب غریبی نبودن، ولی حالا چون نوشته بود تغییرات 2024 ایناست، گفتم که فقط حالا اینا رو بگیم با هم دیگه.
الان اینی که فرمودی گفته که مایه لا لازم نیست کمتر از میزان نگه دارنده، یعنی اینکه یه جورایی گفته اون داستانی که در مورد SIADH و مننژیت در نظر میگرفتیم اونقدر هم که فکر میکردیم شلوغ نیست.
آره دقیقا. بعد نکته بعدی که توی این تغییراتش گفته اینه که خب حواسمون باشه نوزادایی که کشت CSFشون، نوزادهای مننژیتی که کشت CSFشون پنوموکوک در میاد، حتما حالا چه دهین بستری یا بعد از ترخیصشون حتما یه ارجاع هم به ایمونولوژیست و هم یه فوقای عفونی داشته باشن، به خاطر اینکه بخواد مسائل ایمونولوژیک براشون بررسی بشه. حواسمون باشه نوزادهایی که تشخیص مننژیت باکتریال براشون داده میشه و مخصوصا اون نوزادهایی که دچار مننژیت های راجعه میشن یا مننژیت های مکرر میشن، توی معاینهشون، معاینه پشت این نوزادها و همینطور معاینه جمجمه و اسکلپشون، برای اینکه ببینیم آیا مثلا یک سینوس ترکت یا یک فیستولی وجود داره یا نه، حتما فراموش نشه. بعد نکته بعدی که خودش گفته بود تغییر جدید این گایدلاینه اینه که تو نوزادهایی که تحت درمان آنتیبیوتیک بودن اسم نبرده، یعنی تا جایی که من نگاه کردم اختصاصی اسم نبرده که مثلا تحت درمان حالا ونکو بودن یا جنتا بودن یا آمپی بودن یا هرچی، گفته نوزادهایی که به علت تشخیص مننژی تحت درمان آنتیبیوتیک بودن 4 هفته بعد حتما 4 هفته بعد از بهبودیشون براشون شنوایی سنجی انجام بشه و تا 1 سال بعد از ترخیص هم این نوزادها و در واقع این شیرخوارها تحت فالو آب باشن برای مخصوصا عوارض نورو دیولوپمنتال و عوارض مثلا عوارض حسی یا عوارض سایکوسوشالی که احتمال ممکنه براشون پیش بیاد. توصیه کرده بود که تا 1 سال بعد از ترخیص فالو آب این بچه ها بخواد ادامه داشته باشه. و کلن یه چیزی که خیلی حالا مفصل بیشتر تغییرش بود توی این گایدلاین همین تأکیدش روی فالو آب های بعدی، پیگیری عوارض، آموزش والدین، این که مثلا وقتی ترخیص میشه متخصص اطفال یا نوزادان پیگیریش بکنه، بعدش به کجا ارجاع داده بشه و حتی تاکید کرده بود که فالوآپ ها ممکنه که حتی تا سنین مدرسه هم ما لازم باشه که برای بعضی از این نوزادها ادامه بدیم، که حالا به هر حال نکته جالبی بود. و خب چون میگم تا آپدیت جدید گایدلاین بود، حالا کلش که تو کانال هست، ولی اینا تغییراتی بود که من پیدا کردم توش.
من تو جالبش اون نکته نوموکوک بود که با 1 بار مثبت شدن ارجاع به ایمونولوژیست داده بود.
آره نمیدونم، آره بر نوشته بود که به هر حال، آره نوشته به هر حال با همون 1 بار هم حتما یک بررسی ایمونولوژیک و بررسی عفونی حتما براشون بشه. بعد خبر بعدی، حالا بعد از اینکه این گایدلاین نایسو که گفتم خدمتتون، یه خبر کوچولی بعدی هم که داریم اینه که خب ما توی این سال جدید به هر حال خیلی ایده های جدید داریم، کارهای جدید میخوایم بکنیم با پادکست و برنامه های خیلی جدید داریم و یکی از برنامه هایی که حالا قراره که انشالله به زودی در دسترس همه شنونده ها قرار بگیره یک مینی سریز هست، که در واقع یک مجموعه جدا از پادکست های جورنال کلابمون هست که عنوان پیشگامان یا عنوان انگلیسی تریل بلیزرز رو براش انتخاب کردیم، که نظر خودم خیلی اسم جذابیه و حالا انشالله که تاریخش رو متعاقباً خدمتتون اعلام میکنم که اولین اپیزودش رو کی پخش خواهیم کرد توی کانال، توی اینستا و توی همه جا اعلام خواهم کرد. ولی در واقع هدفمون از این مینی سریز مصاحبه با افراد و در واقع بیشتر جوانان ایرانی هستش که حالا توی جاهای مختلف دنیا در حال انجام مثلا کارهای هیجان انگیز، پروژه های جذاب، مخصوصا پروژه های تکنولوژی، پروژه های ماشین لرنینگ یا به هر حال پروژه های مثلا به هر حال طراحی دستگاه، طراحی دیزاین یا به هر حال در حال کار کردن تو حیطه نوآوری تو طب نوزادان هستن. و خب برای ما یک سری مصاحبه با این عزیزا در حال هماهنگی هستیم که انشالله فعلا تا الان 3 تا مصاحبه رو هماهنگ کردیم، امیدواریم که بیشتر از اینم بتونیم بکنیم و خیلی هیجان داریم برای این مینی سریز که انشالله خدمتتون اعلام میکنیم بعدن که هر زمان که آماده پخش بشه.
من که بی صبرانه منتظرم.
قربانت، مرسی زهره جان. خب خیلی حرف نزنیم، اگه موافق باشی بریم به جورنال کلابمون برسیم. اگه اجازه بدی من با مقاله اول خودم شروع بکنم.
بله حتما، خواهش میکنم.
خب من مقاله اولی که انتخاب کردم عنوان مقالهش هست هایپوترمی درمانی برای نوزادان پرترم با جستیشنال ایج بین 34 تا 35 هفته با انسفالوپاتی نوزادی. مجله‌ای که این مقاله توش چاپ شده ژورنال پریناتولوژی هست. این مقاله در ژانویه 2024 توی مجله پریناتولوژی چاپ شده و نویسنده مسئولش دکتر محمد الدیپ هست که جزو نئونیتال نورولوژیست های خیلی به هر حال مطرح توی این حیطه هست و جزو نویسنده ها. حالا اسم دیگه که من میشناختم دکتر تری ایندر بود که دکتر تری ایندر رو هم اگر خاطرتون باشه توی اپیزودی که با استاد توسلی داشتیم صحبت میکردیم راجع به آسیب های مغزی نوزادهای پرمچور، توی اون مقاله با دکتر وولپه دکتر تری ایندر هم جزو نویسنده های اصلی اون مقاله بود که حالا تو این مقاله هم اسم ایشون هم هست و به حال جزو افرادی بودن که روی این کار کردن. خب اول یه مقدمه میاد میگه، میگه که خب ما میدونیم که هایپوترمی درمانی گلد استاندارد درمانی ما برای انسفالوپاتی های نوزادی متوسط تا شدیده و خب خیلی مطالعات زیادی هم تو این زمینه انجام شده و همینطور سیستماتیک ریویو و متاانالیزهای خیلی زیادی هم انجام شده و تمام شواهد به نفع کاهش مورتالیتی و ناتوانی های نورودیولوپمنتال توی طولانی مدت بعد از شروع و بعد از انجام هایپوترمی درمانی هستش و خب به هر حال واقعا جز به ابزارها و جز به چیزهایی هست که تأثیر مثبتش اثبات شده است و دیگه بر کسی پوشیده نیستش فواید اون، گرچه به هر حال عوارض خودش رو هم داره، اما خیلی مطالعات زیادی انجام شده و به هر حال دیدن که توی نوزادهای با آسفیکسی به هر حال و آسیب انسفالوپاتی moderate to severe واقعا سود این کار از ضررش بسیار بسیار بیشتر. خب حالا قبل اینکه بیایم بریم وارد صحبت بشیم که حالا اصلا توی این مقاله اومده چی گفته چی کار کرده، بعدی نیست که با هم یه دور یه کرایتریای کولینگ رو، اینکه چه نوزادهایی کاندید کولینگ هستن رو با هم یه مرور خیلی سریع بکنیم، گرچه این کرایتریای کولینگ توی مراکز مختلف تو مراکز کولینگ مختلف به حال هر جایی پروتکل خودش رو داره، اما کلیات مشابهه و تقریبا حالا شاید یه مقدار مثلا عدد بیس اکسس تو جاهای مختلف فرق بکنه یا حالا یه ذره وزنه عددش فرق بکنه، ولی کلیات حدودا یکسانه. حالا من میخوام موردی رو بگم که توی این مقاله افرادی که تو این کار کردن و تو این مقاله کار کردن کرتریایی که باهاش در واقع اومدن تصمیم گیری کردن برای اینکه کولینگ رو انجام بدن یا نه، اون کرتریا رو میخوام بگم که البته این تیم تیمی بودن که توی بوستون NICU برمنگهام اگه اشتباه نکنم که مال دانشگاه هاروارد هست، توی اونجا این مطالعه رو انجام دادن و در واقع این کرتریا مربوط به اون مرکز هست. خب کرتریا کولینگ و در واقع مثلا کرتریا تو کول اور نات تو کول در واقع سه قسمت داره. یه قسمت اولش، شرط اولش این هست که هم باید جستیشنال ایج بیشتر از 35 هفته باشه، هم باید وزن تولد بیشتر از 1800 گرم باشه و هم اینکه سن باید کمتر از 6 ساعت باشه. یعنی توی قسمت اول هر سه تای این شرط ها باید وجود داشته باشه تا بخواد به قسمت بعد بره. حالا توی مراکز مختلف مثلا این 1800 ممکنه 1750 باشه، این 35 هفته ممکنه مثلا حالا بعضی جاها 36 هفته باشه، ولی به هر حال توی این مرکز با این حدود کار کردن. البته میگم یه تغییر دیگه هم داشته که بعد میگم. حالا اگر این هر سه تای این شروط وجود داشته باشه میاد میره سراغ قسمت دوم. توی قسمت دوم میاد راجع به کرایتریای در واقع شواهد اسیدوز صحبت میکنه و در واقع شواهد آنگوینگ ایسکمی میاد صحبت میکنه. یک دونه از اینا هم اگر باشه کافیه، یه دونه از این شرایطی که الان میگم باشه کافیه. یکیش پهاش کمتر از 7.1 هست. حالا اولویت ما پهاش شریان بند ناف هست، اما اگه دسترسی به اون نداریم پهاشی که به هر حال مال ای بی جی توی یک ساعت اول بعد تولد باشه هم قابل قبوله. پس پهاش کمتر از 7.1 هست، بیس اکسس کمتر مساوی منفی 10 هست، آبگار کمتر یا مساوی 5 در دقیقه 10 و اینکه تداوم احیا یا تداوم پی پی وی یا مکانیکال ونتیلیشن توی دقیقه 10 به هر حال اینا همشون جزء شرایط این قسمت دوم هستن که هر کدومش اگر باشه باز ما میریم به قسمت سوم. و توی قسمت سوم باز یا وجود تشنج یا سه تا از این شرایطی که الان خدمتتون میگم، این که مثلا شواهد در واقع انسفالوپاتی، این که کاهش هوشیاری داشته باشیم، کاهش حرکات خود به خودی داشته باشیم، کاهش تون، کاهش رفلکس های پریمیتیو، این که علائم اتونوم غیر طبیعی داشته باشیم. و این علائم اتونوم غیر طبیعی یعنی چی؟ یعنی مثلا ما مردمک نوزادمون یا میوز باشه یا مردمک مثلا اینجوری متغیری باشه. اگر توی قسمت هارت ریت مثلا نوزاد برادیکارد باشه یا ضربان قلب وریبلی داشته باشه یا تو قسمت تنفسی آپنه یا تنفس سطحی داشته باشه. اگه سه تا از اینا هم داشته باشه و اون قسمت قبلی هم پر کرده باشه، خب در واقع نوزاد کریتریا رو پر میکنه و ما اگر توی مرکزی باشیم که خودمون کولینگ نداریم و قراره که نوزاد رو به یک مرکز دیگه برای کولینگ ارجاع بدیم، کار هماهنگی اعزام رو شروع میکنیم، هماهنگی ها رو شروع میکنیم، توی این فاصله وارمر نوزاد رو خاموش میکنیم. اینو تاکید بکنم، وارمر نوزاد رو خاموش میکنیم برای نوزاد دارن چک درجه حرارت رکتال میذارن. یعنی چون من جایی که یه مدت کار میکردم یه باوری داشتن به هر حال از پزشکای قدیمی ترشون که میگفتن وقتی یک نوزادی داشتن که به هر حال یه زایمان سختی داشت و احتمال آسفیکسی براش مطرح میشد، میمدن این وارمر رو خاموش میکردن. یا وارمر رو نه که فقط هم خاموش بکنن، میمدن مثلا خودشون هی یه ساعت خاموش میکردن یه ساعت روشن میکردن، که خب فکر کنم خود همین این بدون هیچ مانیتورینگ درستی بدتر فقط میاد و به هر حال اون همودینامیک نوزاد رو به هم میزنه و کل سیستم رو به هم میریزه. الان هم اینا که میان وارمر خاموش میکنن، ترمومتر رکتال دارن میذارن، هر 15 دقیقه درجه رو چک میکنن و هماهنگی کار اعزام رو دارن شروع میکنن و انجام میدن. و فقط تنها نکته که اینجا وجود داره اینه که حالا به هر حال توی نوزادی که ما میخوایم در واقع تشخیص انسفالوپاتی رو براش بذاریم و در واقع نوزاد رو میخوایم کاندید کولینگ بکنیم، باید حواسمون باشه که بهتره که تصمیم گیریمون رو حداقل یه ذره بهش فرصت بدیم. یه ساعت بعد زایمان بهتره که به نوزاد فرصت استیبل شدن رو بدیم و بعدش، مخصوصا برای اون قسمت سوم که شواهد انسفالوپاتی بود، بهتره که یک ساعت فرصت بدیم و ببینیم که بعدش ببینیم کریتریا پر میکنه یا نه. ببخشید که من صدام گرفته، من سرفه میکنم، من چون سرما خورده بودم صدام یکم گرفته. خب حالا بریم سراغ این که خب به هر حال حالا خود همین مقاله اومده چه کار کرده و هدفشون از این مطالعه چی بوده. همونطور که گفتم توی اغلب مراکز و کلن توی رفرنس ها و تکست هایی که وجود داره، سنی که برای کولینگ مطرح میکنن و اون مینیموم سنی که برای کولینگ مطرح شده همیشه 35 هفته هستش. حالا توی این مرکز و علت این که ما در واقع توی سن پایین تر از کولینگ استفاده نمی کنیم اینه که ترسمون و نگرانیمون از عوارض احتمالی هست، مثل مثلا اینکه حالا نوزادمون به هر حال چون دیگه وارد قسمت پرمچوریتی داریم میشیم، اینکه نوزادمون مثلا دچار کولد استرس بشه، دچار اینفکشن بشه، دچار آی وی اچ بشه. بعد به هر حال خب توی این نوزادها اگه در حین کولینگ هم باشن مدیریت تنفسیشون واقعا ممکنه سخت بشه و همینطور ریسک مورتالیتی توی اینا به هر حال بیشتره. به خاطر همینه که فعلا تا الان تمام گایدلاین ها و تمام مراکز بالای 35 هفته رو دارن کار میکنن. حالا میگم چه بسا بعضی مراکز 36 هفته رو اصلا برای کولینگ در نظر میگیرن. اما مطالعات حیوانی خیلی زیادی انجام شده و دیدن که به هر حال توی نوزادهای لیت پرترم هم، یعنی نوزادهای به هر حال با جستشنال ایج کمتر هم، واقعا اون نتایج عالی و اون پروگنوز عالی و اون نکات مثبتی که ما تو کولینگ دنبالشیم رو توی اینا هم دیدن. به خاطر همین توی این مرکز که حالا این مطالعه اومده انجام شده که یه مطالعه تک مرکزی هستش، توی این مرکز اینا خودشون اومدن و پروتکلشون رو به 34 هفته به بالا تغییر دادن. یعنی اینکه نوزادهای بین 34 تا 35 هفته رو هم وارد داستان کردن و اگر بقیه کرایتریا پر می‌کرده واسه شون این نوزادها رو هم کاندید کولینگ براشون انجام میدادن. و هدفشون از این مطالعه این نبوده که بیان ببینن حالا مثلا آیا این کار بکنیم یا نه. مادن گفتن که ما این کار کردیم، حالا می‌خوایم ببینیم که پیامدهای کوتاه مدتش چجوریه، سیفتیش چجوریه، آیا ارزشش داره که مثلا خب به هر حال ما بیایم این رو یعنی واقعا مثلا بیشتر روش کار بکنیم و ببینیم چه جوریه یا نه. به هر حال مثلا یه جوری انگار مثلا خطر سنجی کرده باشن. حالا متد مطالعه چه شکلی بوده، اومدن چه کار کردن؟ من خیلی وارد جزئیات آماریش نمیشم چون مخصوصا آیلارم نیست که بخوایم ازش سوال بپرسیم، ولی به هر حال این یه مطالعه رتروسپکتیو کوهورت بوده که 20 تا نوزاد پرترم کمتر مساوی 35 هفته رو با 40 تا نوزاد با سن جستشنال ایج بالای 36 هفته اومدن وارد مطالعه کردن. یعنی 20 تا 35 هفته، مثلا 34 تا 35 هفته و 40 تا بالای 35 هفته، یعنی به ازای هر یه دونه این دو تا از اون گروه وجود داشته و اینا رو با هم مچ کردن. راجع به اینکلوژن کرایتریا که خب صحبت کردم که چه نوزادهای کاندید کولینگ براشون بودن، و واسه اکسکلوژن هم اگر نوزادی وزن تولد زیر 1750 داشت، اگر آنومالی مادرزادی خیلی شدید داشته باشه، اگر خونریزی داخل مغزی شدیدی وجود داشته باشه، اگر نوزاد شواهد سپسیس خیلی شدید داشته باشه یا اختلال انعقادی غیر قابل اصلاح داشته باشه، این نوزاد از مطالعه خارج شده بودن. حالا اینا اومدن که این دو تا این همین دو گروهی که خدمتون گفتم رو، یه دونه 34 تا 35 هفته و دو تا بالای 36 هفته رو با هم دیگه مچ کردن و بعد نکته های مختلفشون رو، مثلا از جهت آبگار، از جهت بیس اکسس، از جهت پی‌هاش، از جهت اسکور انسفالوپاتیشون و بعدش هم کلن حالا پیامده منفی کوتاه مدتی که براشون پیش اومده بود، توی این دوتا گروه اومدن مقایسه کردن. و خب پیامده هایی که بررسی کردن، یکی نوسانات قندی بوده، حالا مثلا هایپوگلایسمی یا هایپرگلایسمی، یکی ترومبوسایتوپنی بوده، یکی اختلالات انعقادی بوده، یکی تشنج، IVH، نیاز به دریافت فرآورده های خونی، سابکوتانیوس فت نکروسیس و شواهد برین اینجوری و آسیب مغزی در MRI و یا کلا مورتالیتی، که به هر حال اینا رو اومدن مقایسه کردم بین این دوتا گروهی که صحبتش رو کردیم. که حالا من جدول های این مقاله رو داخل کانال براتون میذارم بعد که اگر دوست داشتید ببینید. مشخصات، حالا ریز مشخصات این دوتا گروه رو توی جدول شماره 2 این مقاله میشدید، ولی خب کلن تنها قسمت هایی که این دوتا گروه با هم اختلاف معنادار داشتن، یکی توی سن مادر بوده، یکی توی آبگار دقیقه 5شون بوده، یکی توی بیس اکسسشون بود و اسکور انسفالوپاتیشون. حالا این همه حرف زدم به اینجا رسیدم که بیام بگم که آقا جان نتیجه مطالعه اینا چی بود و حالا چه نتیجه گرفتن؟ آیا واقعا مثلا توی آوتکام و توی به هر حال مخصوصا پروگنوز کوتاه مدت و عوارض کوتاه مدت تأثیری داشته یا نداشته، فرقی داشته یا نداشته؟ جدول شماره 3 این مقاله که در واقع نتیجه جزئی‌تر مطالعهشون هست رو باز براتون من توی کانال میذارم. من خیلی نمیخوام الان وارد عدد و رقم بشم چون فکر میکنم من از شنیداری خیلی راحت نباشه گوش کردنش، ولی نهایتا دیدن که نتایج و پیامدهای این دوتا گروه توی قسمتهای اختلالات قندی، یعنی چه قند بالا چه قند پایین، توی افت پلاکت، توی افت فیبرینوژن، توی اختلالات انعقادی، سیجر، IVH، نکروز چربی زیرجلدی، آسیب مغزی MRI و مورتالیتی، توی اینا قابل مقایسه بوده و نهایتا دیدن که هیچ تفاوتی بین این پیامده کوتاه مدت، بین اون نوزادایی که بین 34 تا 35 هفته بودن و اون نوزادایی که بیشتر از 36 هفته بودن و تحت کولینگ قرار گرفته بودن دیده نشده. البته خب حالا به هر حال به نظر من خیلی نتیجه جالبیه، یعنی در واقع اومدن دیدن که واسه اون بالای 34 هفته ها هم اون خطرش به هر حال با اون بقیه نوزادها فرقی نداره، یعنی یه جورایی انگار، چون به هر حال گفتم ما خیلی مطالعات زیادی داریم که از فواید کولینگ صحبت میکنه، انگار یواش یواش داره مطالعات میخواد که این کولینگ رو بیار عقب‌تر، ببینن کم کم تو سنای کمتر هم میتونن انجام بدن یا نه. و خب این خودش خیلی ارزشمنده. مثلا من سرچ که داشتم میکردم، یه RCT خیلی بزرگ دیگه هم الان در حال انجامه که 168 تا نوزاد انگار توش هست و اونا جستشنال ایج بین 32 تا 35 هفته رو اومدن دارن واسه شون مثلا این بررسی و مقایسه رو دارن انجام میدن، که هنوز البته دیتا اون منتشر نشده، باید صبر بکنیم، ولی خب به هر حال به نظر من خیلی مطالعه ارزشمندیه، خیلی نتیجه جالبی داره. و البته خب درسته که یه مطالعه تک مرکزی بوده و خب به هر حال لیمیتیشن های خیلی زیادی داره و اینکه اصلا خب به هر حال اینا اصلا کلن اومدن پروتکل مرکزشون رو از چندین سال قبل، یعنی از سال 2015 جستیشنال ایجش رو آوردن روی 34 هفته و دارن این کار رو انجام میدن و خب نتایج خوبی گرفتن. به نظر من خودش خیلی جذابه و خیلی یک قدم مثبت رو به جلو محسوب میشه.
از اینکه به پادکست انکوباتور گوش دادید متشکریم. اگر این قسمت را دوست داشتید، نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید همه قسمت‌های این مجموعه را در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کاست باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید. برای این کار کافی است واژه انکوباتور را جستجو نمایید. برای اطلاع یافتن از اپیزودهای جدید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در صورت تمایل، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه‌های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفاً به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.the-incubator.com. کانال تلگرام incubator_farsi. پیج اینستاگرام incubator_farsi.